پیشگاه مطهر امام زمان، عرض تسلیت به محضر امام زمان، صلوات شایسته ای بفرمایید.
الله
محمد ان شاء الله که به حق حضرت صدیق سلام الله علیها در این شب ها هر کسی به هر نیتی در این جلسات حاضر میشه ان شاء الله حاجت روا باشه و ان شاء الله اگر کسی مریض و مریضه ای داره در همین شب ها مریض شفا پیدا بکنه و ان شاء الله که هر چه سریعتر چشممون به جمال مولامون امام زمانمون روشن بشه، خبر نابودی اسرائیل تو همین ایام به ما برسه و آنچه که خیر است و ما نمیدانیم و به صلاح ماست در حق ما به اجابت برسد ان شاء الله. برآورده شدن همه این حاجات هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات حیدری بفرست. خب عرض کردیم که اتفاقی که افتاده در زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم و در همون ایام اتفاقی است که برای همه انقلاب ها میفته و انقلابی که مظلومی بر ظالمی قیام میکنه معمولا چند تا مرحله است. یه مرحله این که میگن که خدایا برسون موسای کلیم رو، ما حاضریم رو خار بیابون بخوابیم ولی زیر پرچم فرعون نباشیم. بعد که خدا موسا رو میفرسته فرعون نابود میشه، معجزات رو میبینن، من و سلوا از آسمان نازل میشه، میگن که دغدغه معیشت پیدا میکنن، میگن که به خدا بگو که ما به این طعام واحد لن نصبر علی طعام واحد، ما صبر. دغدغه معیشت میاد، دغدغه معیشت بیاد، حال جهاد از بین میره. بعد میگن که انت و ربک فذهب فانت و ربک فقاتلا، برو موسا با خدای خودت برید بجنگید، هر وقت پیروز شدید بگید ما میاییم، ما اینجا نشستیم، تو که عصا داری و بلدی، بالاخره خدا که قدرتشو داره، بالاخره خودتون برید جمعش کنید، ما هم داریم زندگیمونو میکنیم. بعد کم کم مشکلات اعتقادی پیدا میشه، گوساله سامری میاد و موضوعات این چنین. این بارها تکرار شده، قصه ای که قرآن می فرماید قومی که فضلتکم علی العالمین بود، یه دفعه سوره بقره میگه فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل رو ما فضیلت دادیم بر عالم، دو صفحه بعدش میگه که و با او به غضب من الله، خدا به غضبش بنی اسرائیل رو گرفت، آواره شدن دیگه. و زور بعد علیهم الذلت و المسکنه، مهر ذلت و بیچارگی به پیشانی اینها خورد و تمام، و تا حالا هم آورن، چون هیچ وقت از اون سیره خودشون دست نکشیدن، ولی باب توبه هم باز همیشه در خانه خدا. این که خدا قصه بنی اسرائیل رو مرتبا تکرار میکنه در قرآن و تأکید داره به خاطر اینه که بسیاری از انقلاب ها به همین سرنوشت دوچار میشن. مردمی که بالاخره 10 سال تو مدینه 80 تا جنگ اتفاق افتاده، سخت بود براشون، یه دو اومدن گفتن که شما اگر به او رأی بدی به این رأی ندی اون جنگ طلبه، اگر شما برید سراغ علی ابن ابی طالب این جنگ ها ادامه خواهد داشت، به یه پیرمرد صلح طلب آدم دیپلماسی رأی بدید که کار رو برای شما جمع بکنه. و مردم خب اقبال پیدا کردند و با کینه امیرالمؤمنین، با تخریب رسانه‌ای که اتفاق افتاده بود، طبیعتا نگاهشون برگشت و با اینکه بیعت کرده بودند با مولا، با اینکه آرمانهایی داشتند، همه آرمانها رو گذاشتن زیر پا، رفتن سراغ شخص دیگری. حضرت زهرا سلام الله علیها ریشه این عوض شدن موضع مردم رو تو خطبه‌ای که در مسجد خوندن اونجا فرمودن. می‌فرماید که شما آدمایی هستید که المسرعت الی قیل الباطل، المغزیت الی فعل القبیح الخاسر. شما دوتا ویژگی دارید. اولا دنبال فعل قبیح خاسر هستید، چیزی که ضرر داره، سبک. دنبال کارهای پست دنیا هستید، همونی که حضرت موسی میفرمود به بنی اسرائیل که بابا شما میدونید چی و با چی دارید عوض میکنید، این همه معجزه دیدید، بعد الان اومدی میگی که ما سیر میخوایم، پیاز میخوایم، عدس میخوایم، مثلا خیار میخوایم، فوم ها و عدس ها و بصل ها، اینا رو ما میخوایم، لن نصبر علی طعام واحد. چی با چی داره عوض میشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که شما دنبال فعل قبیح خاسرید، یعنی کاری که هم قبیح هم به شدت ضرر داره برای شما. خلاصه افتادید دنبال دنیا. یک. دو، اینکه المسرعت الی قیل الباطل. قال یعنی که یه آدمی داره این رو میگه، فاعل داره، میگن فلانی گفت. قال فاعلش توشه، مستتره، یعنی اینکه آقای فلانی گفت. قیل یعنی گفته شده، معلوم نیست کی گفته، درست شد؟ فعل مجهوله، فاعل نداره. المسرعت الی قیل الباطل یعنی این، یعنی این که شما هر گفتار چرندی رو دنبالش میدوید. تو این اینستاگرام زمان امیرالمومنین علیه السلام هر حرفی زده میشه میگن علی جنگ طلبه، میگن آه راست میگه علی جنگ طلبه، آخو کی گفته اینو، میگن دیگه، علی اهل شوخیست، کی آخه گفته، حالا میگن دیگه، اینا بهتر مدیریت میکنن. خب از کجا میدونین؟ بالاخره اینا ریششون سفیدتره، احتمالاً به همینه دیگه. هر چی تو فضای مجازی میاد شما دنبالش میدوید. بعد اینور میگه آقا قرآن مثلا آیه ولایت دارد که صراحتاً میگه علی ابن ابی طالب ولی شماست، انما ولیکم الله. اون آیه میگه که ولی شما، سرپرست شما خداست و پیامبر و الذین آمنو. آمنو کیان؟ الذین، اونهایی که ایمان دارن به خدا، عمل صالح انجام میدن و زکات میدن و هم راکعون، در حال رکوع. این رو فقط علی ابن ابی طالب انجام داده، هیچ کس انجام نداده. این آیه دیگه صریح تر از این ممکن نیست. قرآن میگه که فقط برید سراغ علی. بعد میگه نه، از کجا معلوم، از کجا معلوم؟ اونی که واضحه، وحی مشخصه، قطعیه، کلام خداست، فاعلش معلومه، گوینده مشخصه، مولا درزش نمیده، گذاشتی کنار. بعد میگی گفتن حالا ما اگه سراغ علی بریم چنین و چنان میشود. الان هم همینه ها، گاهی بعضی از حرفای واضح و دوتا چهارتاهای قطعی کنار گذاشته میشه، میگه آقا حالا گفتن دیگه، توی فضای مجازی میگن اینجوریه. دغدغه های ما تعیین کننده است اینکه ما سراغ امام زمان برویم یا نرویم، این مهمه. دغدغه های ما مهمه، نه استدلال هایی که برامون میشه. ما نسبت به میلی که داریم، دغدغه ای که داریم، استدلالی رو میپذیریم، استدلالی رو نمیپذیریم. اونی که دغدغه طاعت داره وقتی از ولی فقیه و نمیدونم مبانی این چنین میگن میپذیره. اونی که دغدغه طاعت نداره وقتی که این حرف رو براش میزنن نمیپذیره، ولی تو فضای مجازی یه حرف دیگه میزنه، آقا این برج میدونی مال کیه؟ این مال مثلا مجتبی خامنه ای. میگه ای راست میگه، حتما همینطور. میگه خب از کجا میدونی اینا؟ میگه خب اونجا که ما یه حرفی سنددار میزنیم چرا نمیپذیری؟ میگه نه اون فرق میکنه. میگه خب این که سند نداره. میگه نه وقتی همه میگن هست، همه که نگفتن، یه جا یه پستی یکی گذاشته، 10 نفر هم اومدن کامنت گذاشتن، مثلا 6 تا فوش 4 تا دفاعت با هم دیگه زد و خورد دارن. کی گفته همه گفتن؟ مثلا این مفهومش اینه که قبلا من یه چیزی تو ذهنم بسته شده، میل من به یه سمتی رفته، حالا ماهواره یه چیزی میگه میپذیرم، صدا و سیما یه چیزی میگه نمیپذیرم، اون طرف یه کرواتی یه چیزی میگه میپذیرم، این طرف یه آخوند یه چیزی میگه نمیپذیرم. بایان برعکسه، این طرف یه آخوند یه چرتی میگه میپذیرم، اونور یه کرواتی یه حرف حساب میزنه نمیپذیرم. یعنی ملاکه اون نیست، ملاکه اینه که این طرف هرچی هست بد است، اون طرف هرچی هست خوب است. دیگه کار نداره کی میگه چی میگه، سندش چیه مهم نیست، مهم اینه که من پذیرفتم. تو اون فضاسازی که اتفاق افتاده در مدینه بر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام، مردم پذیرفتن. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها میره در خانه ها رو میزنه، مردم استدلالی ندارن، میپذیرن. میگه بله فاطمه جان شما راست میگی، صبح میای شهادت بدی؟ باشه ایشالله چشم میام. صبح میشد نمیمدن، فردا شب، پس فردا شب، پس اون فردا شب، دیگه در باز نمیکردن. دلیلی نداشت، ولی یه چیزی رو پذیرفته بود بی دلیل. المسرعت الی قیل الباطل. آقا از کجا داری میگی که مردم ما رو فدای لبنان و غزه و جنگ سوریه به ما کار ندارد، میلیاردها دلار خرجی که ما قبلا کردیم هنوز پاسخش رو به مردم ندادیم. دیگه اصلا یه آدمی میاد یه توییت میزنه که توی این مملکت اصلا مسئولیتش امنیت بوده، بعد اولا میلیاردها دلار رو از کجا آوردی؟ معلوم نیست. یک. دو، کی گفته که ما داریم فدای اونا میشیم؟ دو تا چارتای ساده عقلی خالی و ذهن بشیم، بدون هوا، بدون میل به هیچ سمتی، اونا دارن فدای ما میشن. ما دیگه چه میدونم، ارزون ترین کاری که میخوایم انجام بدیم الان همینه. یه عده وایستادن دارن برای ما میجنگن اون سر دنیا، ما داریم کمکشون میکنیم. حتما طرف باید بیاد اینجا من ببینم این دشمنو اومده توی کشور من، تو خاک من، مثلا داره تعرض میکنه به ناموس ما، بعد بگیم آه این دشمنه، بریم باش بجنگیم. خب داداش ما اونجا نگرش داشتیم که تو راحت باشی، تو راحت برو پارتی تو بگی، تو اصلا بد حجاب باش، تو برید زندگیتونو بکنید، این به نفع شماست. ما سنگر رو اونجا نگر داشتیم، این که دو تا چهار تا عقلیه. بعدم که او بیاد، الان که دیگه صراحتن میگن، الان همین جبهه النصره، داعش هم میگفت کسی باورش نمیشه، الان جبهه النصره میبینید دیگه قشنگ صراحتن میگن که ما هدفمون ایرانه، اعلام دارن میکنن. نتانیاهو گفت من آتش بس رو میپذیرم به خاطر این تمرکز بر ایران. چجوری بگن که ما میخوایم به ایران برسیم؟ بعد من میگم نه اونا با ما کار ندارن، اونا بین خودشون یه دعوایی، ما نباید دخالت کنیم. داداش اونو داره میزنه که برسه به ما، ما اونجا جبهه رو نگه داشتی با اون آدمه. این آقای عبودتیان در واقع مسئول خاتم الاوصیای کشوره، همین چند شب پیش ها یه صحبتی میکردیشون، میگفتش که تو لبنان، میگفتش که من با بچه های حزب الله صحبت میکردم، میگفتن سید حسن نصرالله به ما یاد داده این رو که ما باید فدای جمهوری اسلامی ایران بشیم. اون لبنانیه میگه، میگه ما باید فدای ایران بشیم. چرا؟ چون ایران مرکز تشیعه. چون مرکز تشیعه، اگر اونجا تقویت بشود ما به سمت ظهور عالم حرکت میکنه. اونجا ضربه بخوره ما سالها ظهور عقب میفته. لذا ما باید وایسیم تیرا رو به جان بخریم به ایران ضربه نخوره. و بچه های حزب الله لبنان این شکلی وایستادن پای کار. بعد من میگم اونا یه دعوایی بین خودشون دارن، ما نباید دخالت بکنیم. این خیلی عجیبیم ما. این نشون دهنده اینه که المسرعت الی قیل الباطله. یه حرفایی زده شده، منم پذیرفتم، این بد است اون خوب است. خدا میدونه اینایی که میگن آقا ولش کن اونا رو به خودمون برسیم، در صورتی که ما باید به اونا بپردازیم که خودمون راحت زندگی بکنیم. این آدم ها اگر اسرائیل، داعش، النصره، هر کدوم از این نوکراشون یا خودشون بیان تو خاک ما، ببینی تانکشو، ببینی اینجا F-35شو بالا سرت ببینی، موشکا رو ببینی، نمیدونم به اسارت بردن زن و دختر رو ببینی، این آدما بازم میگن که ولش کن. آقا یه شهر میخواد یه کرمانشاه رو بهش بده بره دیگه، بهانه درست نکنید. این آدما، همین آدما وای میسن میگن چی میخواین؟ تجزیه ایران، حالا چهار تیکه بشیم چه ایراد داره؟ 80 میلیون نفریم، نون نداریم، بذار چهار تیکه بشیم راه. یعنی آدم ها این شکلی هست. دغدغه طاعت، دغدغه بندگی، اگر جای خودش رو بده به دغدغه معیشت و رفاه، محاسبات به هم میریزه دیگه. ذهن نمیتونه، یه قلبی این وسط باید اینا رو آنالیز بکنه، بررسی کنه، کنار هم قرار بده و نتیجه بگیره، دیگه نمیتونه تشخیص بده. و مردم تشخیص ندادند. امیرالمومنین خانه نشین شد. دغدغه طاعت. مرحوم شیخ حر آملی، شما مشهد تشریف میبرید، مرقدش اونجا تو صحنه انقلاب اون گوشه است. اونجا سرگذشت ایران ایشون خیلی عجیبه. خب علامه شیخ حر آملی آدم بسیار بزرگیه. ایشون 10 سالش بوده، به سن تکلیفم هنوز نرسیده. میگه من مریض شدم و تو حال تب و مریضی از دنیا رفتم. فهمیدم که، احساس کردم که روحم از بدنم جدا شد. دیدم پدر و مادرم بالا سرم گریه میکنن، یه چند نفر دیگه اومدن اینها رو داشتن آرام میکردن، وضعیت وضعیتی شد. اینا من میدیدم از جسمم فاصله گرفتم، اینا هم اینجوری. تو سن 10 سالگی میگه که یه دفعه دیدم که 13 معصوم اومدن دور جنازه من، از آقا رسول الله، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، دونه دونه تا امام عسکری، همه اینا هستن دور من و عرض ادب کردم، سلام دادم. اینها یه دفعه دیدم نور همه جا رو گرفت، دیدم آقا صاحب الزمان وارد شد، کیف کردم. تو سن 10 سالگی دقت بکنید، میگه که افتادم به دست و پای حضرت. و خب تو این وضعیت آدم چی میخواد؟ شما اولا تکلیف نداشتی، پاک از دنیا رفتی، الانم 14 معصوم اومدن بهشت تو بهت نشون میدن، با سلام صلوات میفرستن تو بهشت، دیدی بهتر از این چی میخواد؟ میگه من با آقا امام زمان علیه السلام تو سن 10 سالگی تأکید میکنم، میگه گفتم که آقا من دوست ندارم بمیرم. آقا فرمود چرا؟ میگه گفتم من یه عمری فکر میکردم میخوام نوکر شما بشم، من هنوز خدمتی نکردم به شما، بهشت نمیخواد. دغدغه رو ببین، من میخوام یه طاعتی، یه بندگی، یه خدمتی به شما بکنم بعد از دنیا برم. من همه زندگیم این بود که فکر میکردم باید یه کاری بکنم برای شما. و میگه تو اون وضعیت که حالا عالم چیه نمیدونیم، میگه گریه کردم گفتم آقا من دوست دارم نوکر شما بشم. یه حضرت خندید فرمود ما دعا میکنیم شما عمرت به دنیاست برمیگردی. یه ظرف آبی به من داد، من تو همون وضعیت نوشیدم، یه دفعه دیدم که چشم باز شد، دیدم تو جسم خودم، دیدم که دور و برم داشتن غسال می آوردن و نمیدونم کفن تهیه میکردن، که یه دفعه من چشم باز کردم همه شروع کردن تکبیر گفتن و صلوات فرستادن و متعجب بود. خویشون همه عمرش رو خدمت کرده علامه شیخ الرعامولی. خوام بگم یه آدمی توی 10 سالگی میگه من دغدغه نوکری امام زمان رو دارم، خب سرنوشتش میشه این. دغدغه من چیه برای زندگی؟ اون تعیین کننده است، اون تعیین کننده است، بقیهش دیگه با من نیست. منو میندازن توی مسیری میگن خب بیا، نسبت به این نیته. گاهی من نیتم از نوکری بزرگی کردن، البته میشه مام شیخ الرعامولی بشیم، خب خراب کردی. شما نیتت این نبود که خدمت کنی، شما میخواستی نمیدونم فلان آقا بشی، اونو دیدی فکر کردی خبریه، یعنی میخواستی معروف بشی، یعنی میخواستی که در قبال مثلا نوکری اهل بیتی. خب شما نگر میدارن، بازیت میدن، بالا پایینت میکنن تا کم کم متوجه بشی خدمت نشی. هم که دیگه مثل خیلی ها یه دفعه میبینی که ویولون گرفتی دستت توی کنسرت نشستی و داری یه کار دیگه میکنی. دغدغه چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که دغدغه بندگی شما ندارید، به خاطر همینه که المسرعه الی قیل الباطل المغزیت علی فعل القبیح الخاسر، افتادی تو بازی دنیا. آقا پس دنیا چی میشه؟ اونا به ما اینجوری گفتن، گفتن شما بیا دنیات با ما، شما بیا کار خود انجام بده، خدا کارشو بلده، شما بیا وظیفت رو انجام بده، ما تأمینت میکنیم، تو چی کار داری؟ ولی یه وقتی زیاد خواهیه اون یه حرف دیگریست. اما یه وقتی هستش که من نمیگم آقا من یه لقمه حلال میخوام، ولی میخوام وایسم برای شما یه گوشهی کار کنم، یه گوشهی کار کنم، هم قرار نیست همه شیخ الرعامولی بشن. یه وقتی به من یه روزه خونم مثلا به من بگن آقا یه مجلس انقدیه 100 تا 200 آدمه، باید بشینی برای اینا یه روزه بخونی، عالیه. یه وقتی میگن برو توی روستا 5 تا پیرزنن 6 تا پیرمردن، اونجا بشین برای اینا روزه بخون، هیچ فرقی نمیکنه با اونی که مجلس چند هزار نفره داره میگردونه. مهم اینه که من این دغدغه رو داشته باشم، بیام خودمو بندازم تو این معرکه، اونا معلوم میکنن، بعدش هم دیگه من نباید توقع دیگه ای داشته باشم. آقا ما قاسم نوکری کنیم، این شد که داداش تو اگه نوکری شما باید وایسی او معلوم کنه کجا بشینی، نوکری اسمش روشه. حضرت موسی فراری بود، یه نفر رو زده بود کشته بود از سربازان فرعون و همسر نداشت، ازدواج نکرده بود، کار نداشت، فراری بود، هیچ خونه زندگی نداشت، فرار کرده بود به سمت. بعد دید یه جایی چاه آبی، قرآن میگه که دید یه ده گوسفندا رو آوردن دارن از چاه آب میکشن برای سیراب کردن گوسفندا. بعد دید دوتا دختر خانم هم یه گوشه ای وایسادن، اینا چون مردا زیادن جلو نمیرن. خب ایشون خیلی غیرتی بود، رفت جلو گفت اینجا چه میکنید؟ گفتن ما اومدیم گوسفندا رو آب بدیم اما نمیتونیم، این آقایون اینجا هستن، نمیشه، شانه به شانه میشیم. گفت من کمکتون میکنم. قبلش زیر سایه درخت نشسته بود، گفت خدایا من محتاج یه خیری هستم از طرف تو، اینی رب انی انزلت الی من خیر فقیر. نگفت من زن میخوام، نگفت من خونه میخوام، نگفت من کار میخوام، نگفت منو نجات بده. گفت خدا یه خیری برسون، حالا ما بنده توییم، بندگیمونو میکنیم، همین یه خیر برسون. بعد دید این صحنه رو، گفت خب من کمکتون میکنم. رفت وایساد، شروع کرد از چاه آب کشیدن، گوسفندا رو سیراب کرد و این دخترها رفتن. بعد یکیشون برگشت با پدر صحبت کردن، گفتن که یه جوونی بود، هم قوی بود هم امین بود. تو انتخابات میگن که اگه ملاک قرآنی میخوای رأی بدی، باید به یه کسی رأی بدی که هم قوی باشه، یعنی کار بلد باشه، هم امین باشه، امانت دار باشه. شعیب نبی فرمود برید بهش بگید بیاد. اومدن حضرت موسی رو بردن. یه دفعه حضرت موسی هم صاحب همسر شد، یکی از دختران شعیب به ازدواجش در اومد، هم صاحب کار شد. 10 سال شعیب نبی پدرزنش شده بود، پیغمبرم بود، او رو اجیر کرد که بمونه اونجا کار بکنه، هم خونه زندگی پیدا کرد. یه دفعه همه چی جور شد. گفت خدای من خیر میخوام. این نگاهه اگر از جمعهای این شکلی که شما هستید و خوبان هستید و تک تک حتما این شکلی هستید، این تکثیر بشه، تبدیل بشه به یه جامعه، یه جامعه ای که بگه خدای ما دنبال بندگی هستیم، شما خیر رو برسون، یه ذره دهشتی بشیم نیتامون، سریع به ظهور خواهیم رسید، سریع به ظهور خواهیم رسید. اون دغدغه و نیت اولیه خیلی مهمه. اصلا برای چی اومدیم امشب نشستیم تو جلسه حضرت زهرا؟ هر شب، هر فاطمیه، هر هیئت هفتگی، هر محرم، تک تکمون باید هی مرور کنیم. اینا رو خدا شاهده برای خودم میگم. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که به طلبه ها میگفتن که اگر رو منبر نشستید بلند بلند خودتون رو موعظه کنید. اینو مال خودم، من بلند بلند دارم خودم موعظه میکنم و حرف گرونیه، ایشالله که کسی باشه که بخره. بگذرم. اینقدر شد که مردمی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو رو چشمشون میگذاشتن، میدونستن که محور خشم و خوشنودی خداست، میدانستن که سوره کوثره، میدونستن سوره قدره، میدونستن آیه مودته، میدونستن آیه تطهیر، میدونستن که فاطمه زهرا این همه پشتوانه روایی و قرآنی داره، هر کسی قرآن تلاوت میکند مدح زهرا را قرائت میکند. این خانم گریه میکرد، کسی ناراحت نمیشد، کسی نمیگفت فاطمه زهرا گریه میکنه بریم به دادش برسیم. بعد از یه مدتی عصبانی شدن، اومدن گفتن علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنی یا شب، سرمون رفت بسه. بعد از یه مدتی اومدن گفتن یا علی دیگه بسه، ما طاقت نداریم، بگو بره بیرون شهر گریه کنه. بیبی میومد پشت دیوار قبرستان بقی، یه نخلی بود اونجا میشست بیت الاحزان، باز طاقت نیاوردن، اومدن نخل رو قطع کردن. خانم زیر آفتاب یه مدتی میشست، صورت سوخته بود. بعد از یه مدتی میرفت حضرت کنار قبر حضرت حمزه سید شهدا، قبرستان شهدای احد، اونجا میشست گریه میکرد. کسی به داد گریه فاطمه نرسید، طبیعیه. کسی بین در و دیوار به داد خودش نرسید که به داد گریهش برسید. حتی یه خانوم نیومد، یه دفعه نگاه کردید حالی شده که باید یه خانوم بیاد دستشو بگیره، دور و بر نگاه کردید همه مردن، همه نامحرمن، صدا زد فزه بیا.
والله قتل ما احشائی، چیزی که در بطنم بود کشتن.